امروز که برای برنامه خدمتون میرسیدم صدای ورزشکاران صبحگاهی رو میشنیدم در نزدیکی مجموعه سازمان و به این فکر میکردم که چقدر خوب که کشورمون در این امنیت هست که افراد با این انگیزه صبح ها رو شروع میکنن و خبرهایی که داریم از حوزه فرهنگ و هنر که در صدد هستیم که گفتگو کنیم با مسئولان مربوطه در مورد این خبرها، اونها هم گواهی از این میده که فعالیت و زندگی در جریان. گرچه ما در حوزه اقتصادی و معیشت مشکلاتی داریم، اما فعالیت‌های خیلی خوبی هم داره صورت میگیره. یکی از اون فعالیت‌ها راه اندازی پردیسی است در حوزه چاپ و نشر کتاب که به هر حال به نظر میرسه که میتونه اتفاق خوبی باشه. سعی دارن میکنن که پردیس فناوری‌های نشر رو راه اندازی کردند. این خبر رو داریم، امیدوارم که بتونیم تا قبل از پایان برنامه ارتباط برقرار کنیم. آقای ابراهیمی حیدری، اگر محبت بکنید تلفنتون رو پاسخگو باشید، سپاسگزارم که به گپ و گفت در مورد موضوع بپردازیم. ۹۳۹-51-62 فرمودید که سلام به شما، به آقای امینیان سلام کردید، منم بهشون سلام میکنم. امروز آقای امینیان تشریف ندارم، بلیان هستم خدمتتونم و خدمتگزارتون. پارسال آخر سال بود، آقای قالیباف از رئیس جمهور خواست که قبل از پایان سال لایحه ایثارگران رو به مجلس ارسال کند و ارسال نکرد. حالا خواهشی که دارم این را به آقای قالیباف گوش زد کنید. آقای خدا شاهد من کرنشینم و حقوق مبلغی رو اشاره فرمودم میگیرم، نه از ایثارگری. بسیار خوب، ما هم سعی کردیم این رو پیامک شما رو بخونیم. امیدوارم مسئولین مربوطه که احتمالاً شنونده برنامه هستن، اما از نمایندگان محترم مجلس، اگر در صحن علنی مجلس یا به هر طریق دیگه‌ای با آقای قالیباف ارتباطی گرفتن، تماسی داشتن، لطف کنن و این پیام شهروند این کشور از ایثارگران عزیز ایران اسلامی رو هم به آقای قالیباف اشاره بکنند و پیگیر باشند نسبت به این مطالبه شنونده ارجمند.
روی نقشه جهان یه جایی هست که برای همه اسمش آشناست، پرچمش رو قله های افتخار سرزمین شیر مردان خداست. روی نقشه جهان یه جایی هست که بهش دست کسی نمیرسه، ولی اسمش رو زبون همه هست، اسمی که همیشه با هر نفسه. اسمش ایرانه، همون ایرانی که همیشه جون پناه مردمه. اسمش ایرانه، همون ایرانی که تو آغوش امام هشتمه. حرم برای ما خاک وطن، من و تو تو این حرم یه ظاهری، هممون پشت به پشت هم دیگه توی میدونا همیشه حاضریم. قدمتش مثل دماوند بلند، مردمش مردم سعیند و صفا. اسمش ایرانه، همون اسمی که نمیشه از دل مردمش جدا. اسمش ایرانه، همون اسمی که نمیشه از دل مردمش جدا.
ایرانمونه، ایرانمونه، ایران زیبا همیشه قدیمی مونه، خدا همیشه یاورمونه، این پرچم حالا حالا ها بالا میمونه. ایرانمونه، ایرانمونه، بسر بزای گنام شرمونه، چیزی میگم باده بمونه.
ما شکوه نقطه آغازی به تو به اقتدار شب و روز به خلیج فاسد مینازی به تو پهنه آبی خزر به دماوند و سهند و سبلان سرمونو با تو بالا میگیری همه یک صدا میخونی ایران 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 سر این مرز پر از در و گوهر با کسی خیال بازی نداریم خودمون هستیم پشت خودمون ما به این و اون نیازی نداریم کسی همیشه مراقب این وطنه پر عطر لاله‌های سرخه توی هر کوچه که پا میذاری ایستادن رو تو معنا کردی وطنم همیشه دوست داری با تموم درد و رنجت امروز تویی که هنوز هم زیبایی تو چراغ روشن فردایی وطنم شکوه پا بر جایی وطنم شکوه پا بر جایی
پویش رو از رادیو فرهنگ میشنوید. آقای حسین میشه با دو نفر از این دوستان و کارشناسانی که قرار هماهنگی شده بود برای گفتگو در تماس هستند و پیگیرن همچنان تا قبل از پایان برنامه که بتونیم انشاءالله ارتباط بگیریم و خدمت شما شنوندگان ارجمند باشیم به اتفاق اون مسئولان آقای ابراهیم حیدری و آقای گرجی که اگر صدای منو میشنوند لطف کنند پاسخگوی تلفن باشند. اما پیامک شما فرمودید از طبس گلشن آقای محمد حسین مالک زاده فرمودید که سلام فلان اینها بعد نمیتوانید یک کارشناس بیارید که مثلا برنامه اقتصادی تنظیم بکنه این حرفا حرفتون درسته در مورد اینکه ما باید یک برنامه اقتصادی درست و کامل داشته باشیم حرف شما رو تایید میکنم و امیدوارم که پژوهشگران و دانشمندان همین مرز و بوم انشاءالله این زمینه رو فراهم بکنن ما رو به یک مکتب اقتصادی بومی برسونن که با ظرفیت ها و امکانات و توانایی های داخلی کشور انشاءالله بتونیم این زمینه رو فراهم کنیم. اما فرمودید که بازنشستگان تامین اجتماعی گفتید که بدبخت این بازش هست. نه واقعا اینجوری نگاه نکنید چون ما خبر از هم نداریم گاهی اوقات فکر می‌کنیم خودمون اوضاعمون بدتر از هم است گرچه به هر حال سختی‌هایی وجود داره اما گلتون آقای اسقر رهگوی به هر حال برای من ارزشمنده و مطلبتون برای من بسیار قابل اعتناست و قابل توجه درک می‌کنم فرمایشتون رو اما امیدوارم به هر حال این نگاه نداشته باشیم همه ما در یک شرایط دشواری کم و بیش هستیم و با کمک به هم میتونیم این کار رو به سرانجام برسونیم. فرمودید میخواستم بدونم چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کم کردن و چرا ایدی ندادن در صورتی که بقیه ارگان ها گرفتن. هنوز همه ارگان ها واریز نشده ایدی هاشون، بعضیا در حقوق بهمن ما دریافت کردند اما بعضی از افراد هم که حقوق ها در حقیقت دریافت میکردن تو بهمن ما دریافت نکردن. احتمالا از بعد از بهمن تا اسفند هم احتمال واریز وجود داره. به هر حال اعتباراتی که در دستگاه ها هست بعد از اینکه واریز شد اونها به حساب ارباب جمعی خودشون واریز میکنن. امیدوارم که زودتر واریز بشه و بتونه برکت کنه. واقعی قضیه اینه، یعنی اگر واریز بشه و زودن تموم بشه به عید نرسیده، دوباره ناچار میشیم که بگیم خب اونم که خرج شد و چیزی برامون نمونده. بنابراین انشالله که واریز بشه و برای همه برکت بکنه، افزایش قیمت ها کنترل بشه. یه مقدارم اگر کاسب هستید یا با کاسبان در ارتباط هستید، میدونم که فصل فروش و فصل درآمد و فصل سود، اما خداوند سودی که در برکت و رضایت مردم قرار داده به مراتب بیشتر از سود ظاهری است که در افزایش قیمت داده. اون کسی که سود رو فراهم میکنه و برکت میده خداست. امیدوارم کمک بکنیم در این روزهای پایانی سال که هفته اول اسفند رو به سر بردیم و سه هفته تا پایان امسال باقی مونده، انشالله با هم کمک بکنیم یه نوروز واقعا قابل قبول و دوست داشتنی در کنار هم داشته باشیم با حال خوب. پویش، شبکه فرهنگ، شبکه زندگی. این ماه رمضان ماه قرار و قوله و امیدوارم که مسئولین محترم، شاید مهمترین مطالبه‌ای که ما مردم میتونیم داشته باشیم از مسئولین محترم اینه که و عفو به عهدهم، به عهدشون وفا کنند، به قولشون وفا کنند و این عهد و وفا رو در گشایش معیشت اول از همه میبینیم، نه در حاشیه‌هایی که چندان اهمیتی در زندگی ما به واقع نداره. این که صدای ما شنیده بشه و ما دیده بشیم و این که بتونیم معیشت بهتری داشته باشیم. خانم کاظمی از قزوین همراه خوب رادیو فرهنگ هستن، با سلام خدا قوت جانانه و دعای بیکران در این صبح زیبای با طراوت دلانگیز با صفا طاعتتون قبول باشه. این ایام رو اگر به قرآن مراجعه بکنیم طبیعتاً رهیافت‌هایی خواهیم داشت که باعث گشایش هم امور اقتصادی و هم امور فرهنگیمون میتونه باشه اگر با آیه های قرآن زندگی کنیم. صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
زندگی با آیه ها،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
نگاهی به آیه 268 سوره بقره با بیان حجت الاسلام آقا تهرانی.
قرآنی طوق نجاتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون سلام میکنم. ببینید خدای تعالی در سوره مبارکه بقره هست آیه 268، وقتی که بحث انفاق پیش میاد خدای تعالی دستور میده که از مال خوبتون به دیگران انفاق کنید، کمک کنید. گاهی از اوقات گرفتاری مالی پیش میاد تو جامعه، مثل همین روزها واقعا برخی از افراد خیلی تحت فشار اقتصادی قرار گرفتن میگیرن. خب باید هوای هم دیگر رو داشت، باید کمک کرد هر جوری میتونیم. بالاخره یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، از اون مالهای حلال و پاک و خوبی که دارید انفاق کن. بعد یه عده نمیگذارن که این کار انجام بشه، ما رو نهی میکنن از انفاق. چجوری؟ از شیطانو یعیدکم الفقر. شیطان یکی از وظایف خودش این میدونه که وعده فقر میگه اگه خرج کردی، اگه کمک کردی، اگه یاری کردی، اگه به ای پول دادی، قرض دادی، خودت فقیر میشی. در حال که اینجور نیست. وقتی کمک میکنیم خدای تعالی یاری میکنه، هم او رو هم ما رو. بنابراین در صدقه دادن کلی اجر و ثواب هست. ثواب بیشتر برای قرض الحسنه دادنه که آدم پولو بده مدت دار و بعد هم بگیره پولشو. از شیطان و یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان و وعده فحشا اینه که علنی گناه میکنن راست رو مردم در برابر جمع معصیت میکنن. یه وقتی خدا نکرده یکی اهل فساده، یه وقتی نه مفسده. کسی گاهی از اوقات یه گناه میکنه، حالا نهانی، گاهی از اوقات نه در ملأ عام. ببینید یه وقتی مریضه حتی روزه میخوره و بخوره اگه براش خوب نیست، اگه میبینه ضرر داره، ولی نه در برابر جمع. حرمت جامعه رو باید حفظ کرد، حرمت جامعه اسلامی رو باید داشت. بنابراین شیطان یکی از دعوتاش اینه که وعده فقر میده وقتی میخوایم انفاق کنیم، و یکی از کارهای بد او اینه که تبلیغ فحشا میکنه، یعنی تحریک میکنه بیحیایی در جامعه را، حالا یا با مثلا بیحجابی یا خود نکرده نوشیدنی هایی که حرامه یا در ماه مبارک رمضان ممنوعه، یا نماز نمیخونه، یه وقتی تبلیغ نماز نخوندن میکنه. خیلی بده، این فحشاست، علنی نباید گناه کرد، که این دوتا کار شیطونه. و الله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا. هم خدای تعالی گذشت میکنه، مغفرت میکنه، وعده مغفرت میده. اگه اشتباه هم کردی برگرد بیا، هستم میپذیرم انشاءالله. خدا همونو بفرست.
صبح شما به خیر هموطنان عزیز. از پخش رادیو فرهنگ دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده برنامه هفت کوچه باشید با موضوع کلی فرهنگ عامه و وحدت اقوام. و این برنامه‌ای که قرار انشالله به زودی به شما تقدیم بکنیم خواستم در جریان باشید که البته موضوع امروز رو هم حتما پیش از اعلام برنامه حضور شما عرض خواهم کرد. اما برای این لحظه شما برنامه رو در نظر گرفتیم که دعوت میکنم بشنوید با عنوان گنج جاودان.
اینجا اقیانوس آرام علی است. قطره
نامه ها،
قطره
خطبه ها،
قطره
حکمت ها
در گنج جاودان.
به نام خدایی که هشدارش از سر عشق و نویدش از جنس نجات، پروردگاری که گاهی محبت رو در پوشش یک هشدار مهربانانه میپیچه و میفرسته سمت دل ما. سلام بر شما عزیزانی که دلتون پذیرای تذکره، حتی اگه در ظاهر تلخ به نظر بیاد. درود بر شما که در مسیر دانایی گام برمی‌دارید، نه فقط برای آموختن بلکه برای بهتر شدن. دوستان، یه حکمت توی نهج البلاغه هست که خیلی ساده است، اما انگار توی دلش یه دنیا حرف خوابیده. حکمت 59 نهج البلاغه رو میگم. و چه خوب که امروز هم در کنارمون هستن استاد علی آقا بابا.
سلام علیکم خدمت استاد بزرگوارم سرکار خانم واعظپور و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همه مخاطبان خوبمون، عزیزانی که پای درس نهج البلاغه میشینید. انشالله که کلام مولا علی علیه السلام به عمق جانمان بنشینه و اثرگذار باشه
انشالله.
اگر فرصت ندارید نهج البلاغه رو مطالعه کنید، لطفاً شنونده گنج جاودان باشید.
حکمت 59 همونیه که حضرت امیر علیه السلام فرمودن من حذرکه که من بشرک، یعنی این که اون کسی که تو رو از چیزی بر حذر می‌داره،
بله،
مثل اون کسیه که تو را مژده‌ای می‌رساند.
حاج آقا بیاییم یه ذره دقیق تر بشیم. به نظرتون چرا امام علی علیه السلام اینقدر زیبا این دو مفهوم رو به هم پیوند داده؟ هشدار دادن چطور میتونه همسنگ مژده دادن بشه؟
ببینید، جوهر این حکمت در نگاه بلند امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. هشدار یه عمل پیشگیرانه است. یعنی چی؟ یعنی پیش از این که اتفاق بدی بیفته کسی تو رو داره بیدارت میکنه. خب این یعنی نجات، نجات از غفلت، سقوط یا خسران، نجات از سقوط یا خسران. پس از اون طرف مژده هم یعنی خبر خوشی که در راهه. اینجا رو خواهشن با ظرافت دقت کنید. پس هشدار و مژده هر دو در اصل روشن کننده مسیر هستن و لازمن.
چه تعبیر قشنگی، هر دو در واقع چراغن.
بله،
یکی چراغ حذر، یکی چراغ امید.
تعبیر شما اتفاقا قشنگتر بود، تشکر میکنم. خیلی. هر کسی که واقعا خیر تو رو میخواد با دو زبان باهات حرف میزنه، زبان هشدار و زبان امید، اینو فراموش نکنی.
گروهی مولا را پیش رویش ستودند، فرمود بار خدایا، تو مرا از خودم بهتر می شناسی و من خود را از آنان بیشتر می شناسم. پروردگارا، ما را بهتر از آن کن که می پندارند و بیامرز از ما آنچرا که نمی دانند.
حاج آقا، بذارید یه سوال کمی حساس تر بپرسم. اگه کسی ازمون انتقاد کرد یا ما رو از چیزی برحذر داشت،
بله،
چطوری بفهمیم نیتش خیر بوده؟ یعنی واقعا داره مژده میده یا فقط داره ما رو اذیت میکنه؟
ما باید خانم بایزپور نیت سنج باشیم، نه نیت خان. یعنی اول با خودمون صادق باشیم، آیا من واقعا دنبال رشدم؟ اگر آره، حتی نقدی که با تندی هم گفته بشه میتونه سودمند باشه. ولی اگر ذهنم به دنبال دشمن سازی باشه، حتی مهربون ترین هشدار رو هم من به منزله حمله بهش نگاه میکنم و حساب میکنم.
عجب. پس یه جورایی این ما هستیم که تعیین میکنیم هشدار بقیه بشه مژده یا نشه.
این همون تربیت نفس دیگه، همون تربیت نفسه. تربیت نفس فقط این نیستش که من بیام در مسائل شهوانی یا در مسائل مادی خودم رو کنترل بکنم. تربیت نفس همین جاست که من اینجا باید رو خودم کار بکنم و نیت سنج باشم، نه نیت خان. تربیت نفسی که در نهج البلاغه روش تأکید شده.
جناب آقا بابا، یه سوال. گاهی وقتا دوست داریم به کسی هشدار بدیم،
بله،
ولی نمیخوایم بهش بر بخوره. چطوری میشه به سبک نهج البلاغه این کار کرد؟ یعنی هم هشدار بدیم و هم انگیزه،
بله،
نه اینکه سرزنشش کنیم.
خب این طبیعیه. اول از همه نیت دلسوزانه باید توی چهره و لحنمون مشخص باشه.
درسته.
این یک. دو، از زبان تشویق استفاده کنیم. مثلا بگیم تو لیاقتت خیلی بیشتر از این کاراسا، خیلی بیشتر از این آسا. نه اینکه بگیم چرا انقدر بی فکری. ببین لحن اینجا عوض میشه و زبانمون میشه زبان تشویق.
یعنی منظورتون اینه که نقد رو یه جورایی بپیچیم توی یه بسته محبت آمیز؟
آفرین، این دقیقا راز ماندگاری تربیت علوی در طول قرن هاست. هشدارهایی که مثل مژده تو دلها میشینه و قشنگ تو زندگیمون اثر میذاره.
دیدی یه سری از آدم ها وقتی ازشون انتقاد میکنی سری بهشون بر میخوره یا اصلا هیچ انتقادی رو نمیپذیرن؟ امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم که اصلا علت این انتقاد ناپذیری چیه. عدم انتقاد پذیری میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. یکی از مهمترین دلیلاش اون طرحواره شرم و نقصه. یعنی چی؟ یعنی بعضی از آدم ها فکر میکنن که وقتی ازشون انتقاد میشه آدم با ارزشی نیستن یا احساس شرمندگی تو خودشون دارن، ارزش های خودشون نمیدونن و وقتی شما ازشون انتقاد میکنید انگار دست گذاشین رو اون نقطه ضعفشون. و وقتی روی نقطه ضعف دست میذاری این آدم ها فکر میکنن تحقیرشون کنی و شروع میکنن به این که واکنش نشون بدن و انتقاد رو نمیپذیرن. دومین دلیلی که میتونه باعث بشه ما انتقادها رو نپذیریم در واقع اون تایید طلبی است. بعضی از آدم ها منتظرن این که سر هر چیزی دیگران تاییدشون کنن، یعنی دنبال اینن که در واقع خودشون رو، حس خوبه رو به خودشون و ارزشمندی رو با تایید دیگران به دست بیارن. پس وقتی که یکی میاد ازشون انتقاد میکنه همه چی زیر سوال میره، تمام موجودیت اونها زیر سوال میره. یعنی چی؟ چون که اونها خودشون رو با تایید دیگران و تعریفهای دیگران تعریف کردن. خیلی عوامل دیگه و طرحواره‌های دیگه هم میتونه این زمینه مؤثر باشه، ولی حالا میخوام بهتون بگم وقتی که ما این ویژگی داریم و انتقاد پذیر نیستیم چی کار بکنیم که بهتر بتونیم با این انتقادها روبرو بشیم. برای تقویت این انتقاد پذیری اولین راهکاری که وجود داره این که شما بدین راجع به چه چیزایی بیشتر حساسید، نسبت به چی سریع میرنجین و واکنش نشون میدین، به افکارتون و احساسی که تو اون لحظه تجربه میکنید آگاه باشید و اینکه نظارت کنید و سریع واکنش نشون ندید. بعد به این مرحله میرسیم که حالا چه فکری از ذهن من گذشت که باعث شد که من بهم بر بخوره و از این قضیه ناراحت بشم. به این فکرامون آگاه میشیم و میبینیم که مرتبط به کدوم طرحواره بوده، کدوم تله هر من توش افتاده بودم که باعث شد بخوام این انتقاد رو نپذیرم و ردش کنم. مهمتر از همه اینه که همه ما اشتباه میکنیم، اشتباهات خودمون رو بپذیریم. ما ممکنه که یه سری نقص‌ها، محدودیت‌ها داشته باشیم و همه جا قابل پذیرش نباشیم، همه ما رو دوست نداشته باشن، همه حرفامون رو تایید نکنن. پس اینجور مواقع خودمون رو سرزنش نکنیم، گارد نگیریم و اینکه نسبت به انتقادی که ازمون میشه انعطاف پذیر و شنونده و پذیرا باشیم.
می‌دونید چی جالبه؟ اینکه خود خدا تو قرآن بارها بنده خودشو برحذر داشته.
بله دقیقا همینطوره، بشیرم و نذیرا، یعنی حتی محبت بیکران خدا ببینید مانع از تذکر دادن نمیشه. چه جالب شما از قرآن کریم نام بردید. این هشدار نشونه همون محبته، چون خدا میخواد بندش سقوط نکنه.
خب پس یه جورایی باید از نصیحت کننده هامون
خب
ممنونم باشید.
قطعا اگر از سر دلسوزی باشه 100%، چون اینها اون حدیثی که شما فرمودید المؤمن و مرآت المؤمن،
بله، بله.
چون اینها آینه شفافی هستن که تاریکی درونمون رو به ما نشون میدن تا ما اصلاح بشیم. خب این جای تشکر نداره؟
همینطوره. گاهی حرفی اولش تلخه ولی آخرش شیرینه، درست مثل آمپول، درد داره ولی شفا میده.
ببینید در منطق امیرالمومنین علیه السلام، در منطق علوی، اون که شما رو آگاه میکنه نه تنها دشمنتون نیست،
بله،
بلکه شاید بزرگترین خیرخواهتون هم در زندگی باشه.
البته حاج آقا فرق